بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد ششم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه عرفان، درباره خودشناسی. صفحه 65. رازی از عشق مولانا و شمس. هیچ کس نگفت که مولوی چه بلایی بر سر شمس آورد و شمس چه خون دلی از مولوی خورد و نهایتاً به واسطه سوء زنهای بیپایان مولوی به شمس بود که تیغ تردید و انتقام مولوی از آستین پسرش بیرون آمد و خون شمس را در منزل مولانا ریخت و عزیزترین و عاشقترین میهمان تاریخ به دست فرزند میزبانش در خانه میزبان کشته شد. آن هم میزبانی که با چه اصراری شمس را به خانه کشاند و شمس بارها گریخت و بازش گرداند و بالاخره خونش ریخت و آنگاه سالها مات و مفوت ماند و به ناگاه به خود آمد که این میهمان که بود و او چه کرد. با آنگاه در فراق شمس و جنایتی که از نفسش آشکار شده بود به جنون آمد و شبان روز بر دور خود میچرخید و شعر میگفت. مولانا فیلسوف، ریاضیدان، ادیب، فقیه، مفسر قرآن، شیخ شریعت و پیر طریقت و امام جمعه شهر چون به شمس رسید به خود آمد و غایت جهل و کفر و نفاق خود را دید، ولی دست از میراث پدری نکشید و خواست شمس را با نژاد خود پیوند زند تا نژادش را جاودانه سازد. لذا به جای این که به همراه شمس برود، او را به زور زندانی خانه خود نمود تا ایل و تبارش را هم هدایت کند. شمس قربانی نژاد پرستی مولوی شد. گویی که میبایستی خون شمس به دست نژاد مولانا و در خانه او ریخته میشد تا در رگهای مولوی جاری میگشت، تا مولوی همه غزلیاتش را از زبان شمس بیان کند. مولوی به ناگاه از آن همه مقامات علمی و اجتماعی و دینی خود ساقط شد و هیچ راه گریزی از شمس نداشت. نه با او و نه بی او می توانست زیست. حتی دخترکی از خاندانش به عقد شمس درآورد تا به نژاد خیش ملحقش سازد، ولی چندی نکشید که خون نوداماد پیر به دست پسر مولوی بر زمین ریخت و جسدش در چاه انداخته شد و این راز تا ابد سر به مهر باقی ماند. مولوی پسرش را قصاص نکرد، چرا که می دانست پسرش مجری تردیدهای پدر بود. حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش. و بدین گونه بزرگترین افسانه عشق و عرفان تاریخ به وقوع پیوست و جاودانه ترین اثر معنوی پدید آمد و نور هدایت عاشقان گردید. عرفان اسلامی چه چیزهایی نیست؟ رمالی و دعانویسی و جنگیری و فالگیری و ورد و فوت نیست. گنجگیری، علم جفر، اسرار مگو و فوت و فنهای ارتباط با عالم غیب نیست. شعر و حکایت و مثال و افسانه و خواب و خیال و تفسیر نیست. نشئگی و خلسه و انجماد و هذیان نیست. چلنشینی و ریاضت کشی و روحانیت نیست. موسیقی و رقاصی و افسانه پرستی و خیال بافی و ادبیات و جلوه های ویژه سینمایی نیست. غیب گویی و تعبیر خواب نیست. فوت و فن یک شب ثروتمند و صاحب قدرت شدن نیست. توجیه و تقدیس اعمال شیطانی و خلاف شرع و عقل نیست. کو حق گفتن و کو سعن الحق زدن هم نیست. عرفان عبارت است از دین عملی و تقوا و خودشناسی و انحلال خود و کشف و شناخت خدا در جریان این انحلال. کشف خدا در خود. ماده و معنای درد. هر درد و رنجی اعم از جسمانی، اقتصادی و اجتماعی دارای دو جنبه است، مادی و معنوی، آنچه که هست و آنچه که انسان دریافت می کند، یعنی خود درد و احساس درد. تردیدی نیست که مشکلی واحد برای هر فرد بشری دارای رنجی متفاوت است. مثلا یک دندان درد برای هر فردی حد خاصی از عذاب و تحمل را ایجاد می کند. یکی می تواند روزهای متمادی دندان درد را تحمل کند و دیگری حتی تا به تحمل ساعتی از درد را ندارد و بلافاصله به پزشک و یا مسکن رجوع می کند. این بدان معناست که دردی واحد برای هر فردی شدت خاص خود را دارد. مشکلات اقتصادی و اجتماعی هم همینطور هستند. در واقع چیزی به نام درد سنج وجود ندارد، بلکه سنجش درد هر فردی متفاوت است. یکی آن را بیشتر می کشد و دیگری کمتر. این امر مربوط به طاقت رنج کشیدن نیست، بلکه طاقت نیز معلول میزان درد و رنجی است که هر کسی می کشد و این میزان همان حساسیت است. شاید شما هم گمان کنید کسانی که حساسیت بیشتری دارند درد و رنج را بسیار بیشتر دریافت می کنند و لذا در تحمل آن ضعیفتر هستند. ولی حقیقت این است آن که درد و رنج بیشتری را احساس و دریافت می کند صبر و مقاومت بیشتری هم در قبالش دارد. یعنی آنان که کمتر درد را احساس می کنند و درد کمتری می کشند، تحمل کمتری هم دارند و بیشتر بیتابی نشان می دهند. مثلا یک زن قبل از تجربه درد زایمان تا به تحمل یک سردرد را بدون مسکن ندارد، ولی بعد از زایمان که شاید بزرگترین درد بشر باشد تا این حد صبور شده و جالبترین که خواهان فرزند بعدی هم می شود. یعنی انسان هرچه که بیشتر درد و رنج می کشد تا به تحملش هم بیشتر می شود. و اما چه چیزی موجب افزایش حساسیت دریافت انسان از درد و رنج می شود و لذا درد و رنج بیشتری را صبورانه می کشد؟ معرفت. معرفت فقط دریافت رنج را افزایش نمی دهد، بلکه ظرفیت و تحمل آن را نیز افزایش می دهد و بلکه ظرفیت دریافت جهان را افزایش می دهد. معرفت تن و جان و دل و اعصاب را حساس تر کرده و گیرنده های وجود را تقویت می کند و گاه این رشد تا آن حد است که یک انسان حتی درد و بدبختی دیگران را بیشتر از خودشان احساس و دریافت می کند و به جای دیگران رنج می کشد و دیگران از این بابت التیام می یابند و این همان مقام شفاعت عارفان است. گاه انسان عارفی حتی رنج‌های آینده دیگران و یا جامعه‌اش را پیشا پیش دریافت می کند و رنج می کشد و لذا به فکر نجات می افتد و این همان مقام ناجیست که جوامع بشری را همواره در طول تاریخ از هلاکت می رهاند. این است که در روایات اسلامی داریم که اگر وجود اولیای خدا بر روی زمین نباشد، نسل بشر هران نابود می شود. برای درک ملموس این واقعه، رابطه مادر با کودکش را مورد دقت قرار دهید. اولیای خدا مادران بشریت هستند. در اینجاست که این سخن شیخ خرقانی را درک می کنیم که خدایا مرا بر دوزخ وارد کن و به جای همه مردمان عذاب کن و مردمان را بر بهشت وارد کن که تاب تحمل عذاب ندارند، ولی من می توانم شاکر باشم. آنچه که معرفت را منظور مردمان کرده است همین است، زیرا معرفت موجب تشدید و تقویت احساس و ادراک درد و رنج است، هرچند که معرفت موجب دریافت رحمت و عزت و بهشت هم می شود، ولی عارفان از بهشت می گذرند و به میان مردمان در دوزخ می روند تا عذاب آنان را به جان خود بخرند، زیرا بهشت عارفان تنهایی آنان است. جنبه دیگر توسعه احساس و درک عارف همانا تکامل جهان و جهانیان است، یعنی جهان هستی در ظرف وجود عارف به کمال می رسد و آنگاه به قیامت می آید که حضور خداست، و این است که وجود عارف قیامتگاه جهانیان است، زیرا عرصه حضور خداست. دردپذیری و تحمل رنج مردمان برای التیام و شفاعت آنان است که وجود عارف را از منیت پاک ساخته و برای حضور پروردگار مهیا می سازد. هیچ گوهره ای به اندازه عشق به خدمت مردم و کشیدن درد مردم وجود انسان را توسعه نمی بخشد و عظمت و کمال نمی دهد. این همان مقام الوهیت انسان است. معرفت وجود را به وسعت جهان توسعه می دهد تا کل جهانیان در آن آرام و قرار گیرند و کمال یافته و جاودانه شوند، و این است که قرآن می فرماید کل جهان و جهانیان در وجود امام آشکار متحسن و متمرکز است. عرفان و خون. جدای این که همه عارفان همواره جان در آستین دارند و هر یک ده‌ها موت ارادی را تجربه می کنند تا به قول علی علیه السلام خالص شوند، و بسیاری از آنان به تراژیک‌ترین وضعی شهید شدند چرا که اسرار در میان آورده اند، ولی به لحاظ اجتماعی و تاریخی هم شکوفایی عرفان رابطه ای مستقیم به حجامت‌های اجتماعی داشته است و در دوره جنگ‌های خونین شاهد ظهور عالی‌ترین عرفان‌ها بوده‌ایم. در تاریخ اسلام شاهد سه دوره کلی از جوشش عرفانی هستیم که نخستین مرحله آن از قلب خونین واقعی عاشورا آغاز می شود و طی یک سده از آن ماجرا شاهد ظهور صدها عارف و صوفی هستیم که البته اکثرشان بر مدار وجود خونین امامان رخ نمودند، که دو تن از مشهورترین آنان در این دوره عبارتند از شخصیت افسانه‌ای ابن سنان و نیز بایزید بسطامی. موج دوم جوشش عرفانی از بطن جنگ‌های صلیبی پدید آمد که شاخص‌ترین سیمای این دوره منصور حلاج و شیخ اشراق است که هر دو شهید شدند. و اما موج سوم و خونین‌ترین دوره تاریخ اسلام ایرانی واقعه حمله مغول می‌باشد که از دریای خون این ماجرا بزرگترین عرفای ایرانی و فارسی زبان در جهان آشکار شدند که عطار و مولوی و شمس و حافظ از این جمله اند و بسیاری دیگر، و اکثر عارفان این دوره جان سالم به در بردند زیرا مردم زیر تیغ مغول بودند. و اما شور عرفانی در کشورمان افول کرده بود که با وقوع انقلاب اسلامی و حمله عراق یک بار دیگر برخاست که این واقعه را بایستی موج چهارم دانست. به یک معنا آنگاه که جامعه دچار حجامت شده و خونش زلالتر و پاکتر می گردد و نیز بطالت حیات دنیا بیشتر مشهود می شود، امکان بیداری بیشتری پدید می آید. و اما آن عارف مطلق نیز در آخر زمان و در یک طوفان خون جهانگیر ظهور می کند. اگر دوتا یکی شود. کل جهان هستی به این قصد پدید آمده است که دوتا یکی شود، که از این وحدت خدا آشکار می شود. در این باب احادیث فراوانی داریم و این کل راز عرفان در تاریخ جهان بوده است و آن سر رابطه مراد و مرید است. هرچه معرفت و حکمت جاوید باقی است از برکت اتحاد این دوتاهایی است که یکی شدند و یا لااقل در قلم رو به یکی شدن وارد شدند و در این راه جهاد نمودند. کل جهان هستی محصول دوتا شدن یک است و این بدعت جهان است که عاقبتش هم با یکی شدن دوتا رخ می نماید و اول و آخر یکی می شود. بسیاری از عارفان بر این اعتقادند که در عرصه خلقت جهان خدا دوتاست و یگانگی امری آرمانی و به مثابه مقصود نهایی جهان است. این دوتا و دوگانگی همان عرصه صفات است که جملگی دوگانه و ازدادی هستند و جهان هستی جهان صفات است و این همان دوتا شدن یگانگی ذات است. پس در واقع عرصه عرفان و رابطه مراد و مرید مأمور است که جهان صفات را بدرد و به یگانگی ذات برسد و حق یگانه را عیان سازد. پس عرفان دارای رسالت این واقعی عظیم است که مقصود ذاتی خلقت جهان می باشد. پس عارف کسی است که رسالتی جهانی و کیهانی و ماورای طبیعی دارد و در یک کلام مأمور ظهور حق از وجود خیشتن است در رابطه با مریدانش. در اینجاست که شاهد یگانگی مراد و مرید هستیم و در حیرت که کدام یک کدام است. این همان ظهور او از رابطه من تو است و این کامل ترین رابطه می باشد. تمدن اسکیزوفرنیک. اسکیزوفرنی بیماری دو شخصیتی را گویند، آنگاه که روان فرد به دو شقی منفک و بیگانه از هم تقسیم شده باشد. این بیماری در رأس امراض روانی لاعلاج قرار دارد. در واقع این بیماری غایت ریا و نفاق بشر است و عنصر ذاتی مدنیت بشر در طول تاریخ بوده است که حاصل تناقض جسم و روح، ماده و معنا، ادعا و عمل، احساس و اندیشه و خیر و شر در نفس انسان است. بشر هرچه متکبرتر و مغرورتر و پرمدعاتر می شود، این تضاد و نفاق و شقاق هم شدیدتر می شود و این بیماری هم لاعلاجتر می گردد. این بیماری معلول هویت اجتماعی بشر است و به لحاظی این شقاق بین هویت فردی و جمعی رخ می دهد، همانطور که ریا هم اصولاً بیان همین واقعه در سطوح مختلف است. اگر انسان مدرن مستمرن به سوی زندگی فردی و انزوا می رود که همین امر علت نابودی خانواده است، برای پنهان داشتن و حفظ این بیماری است. تفاوت بین هویت و عملکرد فردی هر کسی در آپارتمان خصوصیش و آنچه که در روابط می نمایاند روز به روز شدیدتر می گردد، تا جایی که دیگر حفظ و ادامه این وضع هم ناممکن می شود. گرایش به مخدرات و روانگردان ها اساساً برای گریز و کتمان و یا پر کردن کاذب این خلع و نفاق است و بر سرعت آن می افزاید. تنها راه نجات از این مرض مهلک تمدن سوز، همانطور که سروکین بزرگترین جامعه شناس قرن بیستم جهان به آن رسید، رابطه عرفانی و ارادت قلبی بین دو انسان است که یک حیات دو قلو را پدید می آورد و شقاق را از بین می برد. یک حکایت عرفانی. خسارتم بده تا بروم. روزی از روزگارانی که در آن به سر می‌بریم، دزد رندی که برای خود صاحب منصب و درآمدی نیز بود، از فرط حرص دنیا و منصب و شهرت برتری به لباس ارادت عرفانی و حق جویی به نزد عارفی آمد تا به اسرار و کلید گنج‌های بزرگ دست یابد. عارف نیز از همان نخست به نیت او واقف شد، ولی با توکل به حق ستاری نمود و او را به مریدی و شاگردی خود پذیرفت تا شاید به خود آید و بیدار شود و طالب راه حقیقت و آدمیت گردد. آن دزد مرید دست از همه کارهای خود کشید تا هرچه سریع تر به راز آن گنج بزرگ برسد. پس سالها عمرش را در نزد آن عارف سپری نمود. هیچ از آنچه که در خیال خود داشت که نیافت، بلکه تمام امکانات دنیوی گذشته خود را نیز از دست داد و همه یاران و بستگان گذشتش نیز به این باور که وی روی به خدا نموده است از او بریدند و با وی دشمن شدند. اینک آن دزد مرید نما خسرت دنیا و آخرت شده بود و هیچ راهی به پس یا به پیش نداشت، تا بالاخره روزی به نزد عارف آمد و گفت: ای پیر، عمری برای جستجوی حق تلاش کردم و دست از دنیایم کشیدم، ولی به آن حقی که می‌خواستم نرسیدم. اینک خسارت مرا بازده تا بروم. عارف گفت: تو تمام دنیای خود را باخته ای و این آستانه حق است. کافی است که از نیت اولیت توبه کنی تا به حقیقت ملحق شدی. آن گنجی که تو در جستجویش بودی گمان باطل بود. گنج همین است که جز خودت هیچ کس و هیچ چیزی نداری، درست مثل من که جز خدا ندارم. خدا گنج لایزال است و کافی است که به او روی کنی و تو جز این چاره ای نداری. هر دو به او رسیده ای، من خواسته و با اختیار و تو هم جبرن و ناخواسته و نادانسته. و به علاوه سالها عمر مرا هم به هدر داده ای، پس این منم که بایستی طلب خسارت از تو کنم، نه تو از من. پس بیا تا هر دوی من از خسارت خود بگذری. من آن گنج تو هستم و تو رنج من. توبه کن و بمان تا رنجت را گنج کنی، و اگر خسارت از من می طلبی، جز جانی که رنجورش کرده ای چیزی ندارم، می توانی آن را نیز بستانی و بروی. مرید بینوا گفت: من بارها تو را در دلم به قتل رسانیدم و نیز بارها در هنگام خواب آمدم تا جانت را بگیرم، ولی نتوانستم، چون دیدم که تو تنها کس و پناه من در این جهانی و جز تو هیچ ندارم. مدت هاست که فهمیدم که آن گنجی که در نزد تو به جستجویش بودم تا بدزدم و بروم گمان باطلی بوده است، و گنج تو همان فقر و تنهایی و بی‌نیازی توست که من هم در کنار تو به آن رسیدم ولی دوستش ندارم. اینک بگذار ما بقی عمرم را در کنار تو بمانم و از بابت رنجی که تو را دادم خدمت تو کنم. بدین گونه مرید توبه کرد و بماند و همان شب جان پیر را بگرفت و رفت. این کل افسانه پنهان رابطه مراد و مرید در طول تاریخ بشر است. معرفت و ارادت. معارف و حکمت نظری بدون ارادت و اطاعت از منبع معرفت یا معلم عرفانی در طول تاریخ یکی از مهمترین مجاری پیدایش دجالیت و لطیفترین نفاق‌ها بوده و فتنه‌های عظیم پدید آورده است. ارسطو در یونان باستان که از امر پیرش افلاطون سر باز زد و با او به عداوت رسید، یکی از مشهورترین این نمونه می باشد که غول جهانخاری چون اسکندر پرورد و منبع مادیگری و الهاد تمدن غرب است. ولی در جهان اسلام نمونه ای کامل تر از عمرو عاص نداریم که در اطراف اصحاب صوفه و معارف علوی به کسب حکمت و عرفان نظری پرداخت و مبدل به نخستین دجال بزرگ تاریخ اسلام شد. از این نمونه ها در تاریخ ملل و مذاهب بسیارند. درک این راز از اهم امور در عرصه معرفت می باشد و علوم و هنرها را نیز شامل می شود. ما امروز نیز شاهدیم که همه فتنه های بزرگ زیر سر این عالمان و فلاسفه بیعمل و منافق است که بانی علم بقی هستند که علوم و معارف گمراه کنندند. همانطور که قرآن هم علناً تزکیه را مقدم بر علم دانسته است. این بدان دلیل است که ذهن آدمی به معارف توحیدی و حکمت متعالی مسلح شده ولی دلش کور و ظلمانی و در احاطه شیاطین است. زیرا آنچه که دل انسان را به عنوان کانون ارادش تربیت و عارف می نماید همانا اطاعت از منبع معرفت است و ارادت به یک معلم روحانی در همه عرصه زندگانی. این شقاق و نفاق بین دل و ذهن منشأ دجالیت است و کل تمدن مادی و مدرن ما محصول همین واقعه می باشد. تقوا و عرفان. بخش عمده‌ای از اشعار و ادبیات عرفانی ما گویی با زهد و تقوا سر جنگ دارد که یکی از مشهورترین آن غزلیات حافظ شیرازی است که ملعبه دست فاسقان و تبهکاران و منافقانی است که کباده عشق و عرفان به دوش می‌کشند و با هر بیتی از حافظ یا مولانا عملی فاسقانه و رذیلانه ای را توجیه و تقدیس می کنند. این وضع یکی از علل اصلی جنگ اهل فقه با این ادبیات در طول تاریخ بوده است و چه بسا عارفانی را به مسلخ کشانیده است. حقیقت این است که این جماعتی که زهد و تقوا را ضد خلوص و عشق عرفانی می‌خوانند خود در قلمرو به اخلاص و توحید قرار دارند و در این وادی دعوی زهد و تقوا یک شرک عظیم است و به قولی در این عرصه شرکی جز تقوا نیست. این ادبیات و معارف توحیدی مربوط به عباد الله المخلصین است که فنای در ذات حق شدند و از نزد خود هیچ اراده ای ندارند، ولذا تلاش برای خیشتنداری همان عجب و خودبینی و شرک در اراده خداست. حال تصور کنید آدمی که از حق بیگانه است و اصولاً دین را درک نکرده و بویی از صدق و محبت الهی نبرده است، بخواهد زهد و تقوا را گناه بداند و طبعاً فسق و تبهکاری را عین ثواب و عرفان تصور کند، چه دیوانه خانه ای پدید می آید، از آن نوعی که در بسیاری از دکانهای موسوم به درویشی شاهدیم. قیاس به نفس نمودن خود با حافظ و مولوی و امثالهم علت دیگری از پیدایش این عرفان دجالی است که بایستی آن را عرفان اموی نامید در مقابل عرفان علوی. پس باید شدیداً مراقب باشیم وقتی که حافظ را می‌خوانیم خود را با او عوضی نگیریم تا همین عقل و دین نیمه کاری خود را هم از دست ندهیم. تحت شعاع نگاه حق. همواره از میان مقربین درگاه مردان حق و از زیر نگاه حق بینانی آنها اشد خیر و شر و زشتی و زیبایی و عشق و فسق و شقاوت و شفاعت و نور و ظلمت ساطع می‌گردد و به عرصه ظهور می‌رسد. واقعیت این است که در روشنایی هر چیزی همان گونه که هست پیدا می‌شود. باطن انسان‌هایی که در حریم وجود مردان خدا قرار دارند آشکار می‌شود و در واقع قیامت نفس آنها برپا می‌گردد. و در اینجا دو حالت ممکن است که خداوند در کتابش فرموده است: در آن روز که باطن نهان انسان‌ها عیان شد، سعادتمند کسی است که تصدیق کند هر آنچه را که از خود می‌بیند و توبه نماید. و شقی و بدبخت کسی است که آنچرا که از خود می‌بیند انکار کند. و از اینجاست که دو نوع سرنوشت و هویت پدید می‌آید. بی تردید در نخستین مرحله هر آنچه که از نفس بشری عیان می‌گردد تماماً امارگی و ستم و فسق و جنون است که برون افکنی می‌شود، که اگر فرد تصدیق و سپس توبه کند از آن پاک و تسکیه می‌گردد، ولی اگر انکار و تکذیب نماید به آن مبتلا می‌گردد و فرصت این برون افکنی عظیم را از دست می‌دهد و به اعمال خود مبتلا می‌گردد. اگر کسی فسق و جنون نفس خود را تصدیق نکند عملاً به آن می‌گراید و رسوا می‌شود. تحت شعاع نور نگاه عارفان ظلمت نفس مردمان برون افکنی می‌شود و این شفاعت و لطف عظیمی است که به نفس امکان حیات دوباره و رستگاری می‌بخشد اگر تصدیق شود. عارفان مظهر نگاه حق و عین الله هستند. هر که از این نگاه بگریزد به ظلمت مبتلا می شود و اسیر ظلم می گردد، و هر که بماند و تصدیق و توبه کند از قلم رو به ظلمت به روشنایی می آید و رستگاری و سعادت همین است. این همان واقعه عرفان عملی در نزد عارفان است. چرا خودشناسی مشتری ندارد؟ چرا کسی میلی به خود ندارد؟ اگر پاسخ این سوال روشن شود، آنگاه کم مشتری بودن خودشناسی هم روشن است. زیرا آدمی میل به شناخت چیزی دارد که آن را دوست داشته باشد، همانطور که میل به شناخت معشوق شدیدترین اراده به شناخت است. چرا انسان خودش را دوست نمی دارد؟ خودپرستان حقیقی همان عارفانند و مردمان عادی فقط تظاهر به خودپرستی می کنند به میزانی که از خود بیزارند و چشم دیدن خود را ندارند. و چون عارفان خود را دوست می دارند نیازی به اثبات و تظاهر به این روش ندارند. و چون خود را دوست می‌دارند خود را می‌شناسند و بالعکس تبهکاری قابل دوست داشتن نیست. آدمی هر چیزی را که بیشتر بشناسد بیشتر دوست می‌دارد. نفرت حاصل جهل است، دوستی محصول معرفت است. آدمی به میزانی که مشغول کارهای زشت است از خود بیزار است، پس بین انسان و خود او جز اعمال زشت او حائل نیست. بنابراین خودشناسی و اصلاً میل رجعت به خیشتن مهمترین محصول و اجر تقوا و نیکوکاری است. اگر روح انسان از خداست و دل او خانه خداست، پس بین انسان و خدایش فقط اعمال زشت انسان است که فاصله و بلکه بیزاری می افکند. و این بزرگترین جزا و عذاب اعمال بد است که انسان را از روح و دل و خدایش بیگانه می کند و در غربت می اندازد. پس عرفان به معنای خودشناسی بدون پشتوانه تقوا و تلاش برای نیکوکاری و صدق ممکن نیست. عرفان عالی ترین اجر تقوا است. هرگز مپندار که انسان بی تقوایی از عرفان بهره ای داشته باشد. انواع سلوک معنوی. سلوک به معنای حرکت است و در اصطلاح ما حرکت جوهری و معنوی به سوی خداوند را گویند. بدین ترتیب کل عالم و آدمیان در حرکت و سیر الالله هستند به جبر یا اختیار. سلوک جبری از دوزخ و طبقات آن می گذرد و به درک اسفل سافلین می انجامد به لحاظ منازل نفسانی، ولی سلوک اختیاری که در ارادت با پیر معنوی ممکن می شود و سراسر جهاد و مراقبه می باشد از برزخ می گذرد و به رضوان خدا می انجامد. سلوک جبری همان قلم رو به عرف و سنت و تقلید است، ولی سلوک اختیاری چند نوع است. سلوک عاشقانه، سلوک عارفانه، سلوک زاهدانه و سلوک مرکب که شامل این هر سه نوع مذکور است و سلوکی کامل و جامع محسوب می شود که کوتاه ترین و سریع ترین سلوک هاست و در غایت آن سه نوع سلوک رخ می دهد. سلوک اختیاری با زهد آغاز می شود و در کمالش به عشق می رسد و در غایت عشق به عرفان می انجامد و سپس هر سه گوهر را داراست و مثلث وجود را تشکیل می دهد. و اما گاه سخن درباره سلوک دیگری است که اویسی نامیده می شود که سلوکی بی وجود پیر و امام است. این نوع سلوک ویژه انگشت شماری از اولیای خداست که پیشا پیش به مدارجی عالی از تقوا رسیدند و در مسیر زندگی در جستجوی یک آموزگار روحانی ناکام ماندند و لذا خداوند آنان را به واسطه رویاها و از نزد خودش هدایت می کند. درست مثل خود اویس قرنی که در عالم رویا حضرت رسول اکرم صلی الله را دیدار نمود و در ارادت وی قرار گرفت. ولی متاسفانه امروزه جریاناتی بلهوس و بیگانه از تقوا راه و روش فاسقانی خود را سلوک اویسی نامیدند و عدم اطاعت از یک پیر معنوی را تقدیس می کنند. عرفان زنانه. در کل تاریخ و ادبیات عرفانی تقریبا هیچ اثری زنانه نمی‌یابیم الا به چند جمله مختصر، آن هم بسیار نادر و مشکوک. این واقعیت موجب پیدایش این مسئله است که آیا اصولاً عرفان برای زن هم محلی دارد و زن عارف ممکن است؟ البته منظور اشعار عاشقانه نیست که به خصوص امروز هر کسی می تواند شعر بگوید، زیرا شعر هم مبدل به یک فن شده است. بی تردید زنانی چون هاجر، مریم، فاطمه و زینب را بایستی نخستین زنان صوفی و عارفان کامل در تاریخ دانست که چه بسا گوی سبقت را در تاریخ از مردان رو بودند و مردانی چون ابراهیم و مسیح و محمد مولود عشق عرفانی آنها محسوب می شوند. در حدیث قدسی حضرت فاطمه علیها السلام را غایت کمال بشری می‌یابیم که کل عالم و آدمیان از برای او خلق شدند و مقامش در این حدیث حتی از محمد و علی هم برتر است. ولی در اینجا زن در مقام محبوب عرفانی است، وگرنه سخن می‌گفت و اسرار عشق را افشا می‌نمود. زن عارف نهایتاً یک نقاب است، چون فاطمه علیها السلام. به نظر ما این زنان مذکور نخستین زنان عارفه‌ای بودند که به مقام عاشقی برآمدند. همانطور که کمال عرفان مردانه هم در مقام معشوقیت است، همانطور که محمد صلی الله به کمال این مقام رسیده و حبیب الله شده است. گویی که زن در همه حال در وادی خاموشی قرار دارد و سر وجودش حتی در قلمرو به عرفانی هم بیان و عیان نمی شود و شناخت او نیز شناختی رازوار و سر به مهر است. همانطور که مثلا درباره عرفان فاطمه به عنوان غایت کمال بشری تقریبا هیچ نمی دانیم و ما در چند مقاله به طور تخصصی به مقام عرفانی آن حضرت پرداخته ایم که همچون پای ملخی پیشکش سلیمان است و امیدوارم جسارت پرداخت به این امر مهم در عرصه آخرالزمان فراهم آید تا سر الاسرار عرفان بیان شود. بی پیر مرو ظلمات. این ضرب المثل عرفانی در زبان ما حاکی از عمق فرهنگ ماست. ظلمات کجاست؟ همانا جهان تاریک هزاران لای باطن ماست و این بدان معناست که بی چراغ راه که همان پیر روحانی و امام هدایت است نمیتوان بر وادی خودشناسی وارد شد و تلاش مذبوحانه در این وادی به یاری برخی شعائر عرفانی و چله نشینی و اجرای برخی آداب صوفیانه و یا حتی به کارگیری برخی فرمولها و تفاسیر روانکاوی مدرن به خودی خود عواقبی بس وخیم دارد که آدمی را یا به جنون و یا جنایت می کشاند، که شاهد بسیاری از این موارد در مکتب اروپایی خودکاوی ها و عرفانهای کتابی و ادبیاتی به یاری مواد توهمزا می باشیم. مثل پیروان کریشنامورتی، اوشو، کاستاندا و شعبات ایرانیان ها در برخی جریانات شبه درویشی و روشنفکر بازی های عرفانی که جز قول تکبر و خودفریبی تا سرحد تقدیس گناهان کبیره و اعتیاد و در برخی موارد جنون کامل و جنایت حاصلی به بار نیاورده است. به راستی که جهان اندرون ما همان ظلمت و خرابات و آخرت و غیب و ماورای طبیعت ماست و ورود به این جهان دقیقاً گام نهادن به وادی آخرت و اسرار الهی است که در طبقات اولیه آن شیاطین و اجنه در انتظارند و لذا گفتند که از 1000 وادی معرفت 999 وادی تماماً ابلیس شناسی است و رویارویی با شیاطین گوناگون که جملگی در کمین هستند و جز به واسطه یک عارف خداشناس که همه صبر و آداب و مکرهای ابلیس را می شناسد نمیتوان ره به سلامت بود. امروز در کشورمان شاهد هزاران جوان سرگردان و مجنون و معتاد و بزهکار در این وادی هستیم که جملگی کوس انالحق می زنند. آیا زندگی عرفانی ممکن است؟ زیستن صرفاً بر اساس معرفت و به اتکا و قدرت عقلانیت مستلزم زیستنی تماماً بر مدار حق انتخاب و اختیار و لا اکراه فی الدین می باشد و بایستی استفاده از حربه های زور و زر و تزویر و زار را شدیداً نهی نمود و این مستلزم یقینی مستحکم در باری حق و قدرت معرفت است. این همان زندگی عارفانه است. اثبات این ادعایی که ما بر آن پا می فشاریم که معرفت کافی است. اگر به قول قرآن کریم هیچ کس به شما ظلم نمی کند الا خودتان و هیچ کس را نمی فریبید الا خودتان را و جز خودتان را هدایت و گمراه نمی کنید و نیکی و بدی نمی کنید الا به خودتان، پس برای یک زندگی مطمئن و توحیدی و متکی به نفس و یقین عرفانی هیچ نیازی به دروغ گفتن و زور نمودن و تطمیع یا تهدید کردن و مکر نمودن و زار زدن و منت کشیدن نیست و این همان زندگی بهشتی و شرافتمندانه بر اساس وعده های خدا و معارف دینی است. اگر خداست که روزی می‌دهد و حافظ جان و شرف انسان است و سعادت و زلالت همه از اوست، پس جای هیچ نگرانی نیست. در واقع حیات عرفانی همان حیات مخلصانه و متوکلانه به خداست، یعنی معرفت کافی است مترادف با خدا کافی است می‌باشد و ایمان به معرفت همان ایمان به خداست. خدا کافی است مستلزم معرفت درباره اوست، همانطور که معرفت کافی است مستلزم ایمان به خداست و این دو علت و معلول یکدیگرند. معرفت درباره ایمان و ایمان به معرفت و خدایی که در نفس خود شناخته می شود اساس یک زندگی عرفانی است. عرفان و عافیت طلبی. بسیاری عرفان را مکتب عافیت طلبی جانوری و بی تفاوتی نسبت به دیگران و توجیه هرزگی های خود و ترد و لعن مردمان و کوس عن الحق زدن می دانند. این نگرش به عرفان از قدیم تا به امروز وجود داشته است. به همین دلیل بخش کثیری از کسانی که تمایلات عرفانی دارند بر شکستگان اقتصادی و فراریان از مسئولیت‌های اجتماعی و وظایف دینی و اخلاقی بودند و عرفان را توجیه و تقدیس فلاکت و ناکامی و تبهکاری خود کردند. بخش عمده‌ای از دکان‌های بازار درویشیگری را این نوع افراد پدید آوردند که همچون عنکبوتی مشغول تنیدن تار برای به دام انداختن ساده لوحان می‌باشند و اسوه‌های تن‌پروری و عیاشی و بلهوسی و مفتخاری و حرامی هستند. ایشان از دین و معرفت بویی نبرده و فقط از شعارهای عرفانی در جهت فریبکاری بهره می جویند و جملگی رسوایان جهانند و دجالهای عرفانی محسوب می شوند. اینان معارف توحیدی را مترادف با برابرسازی ارزش‌های حق و ناحق نموده و لذا زمین ساز اشد مفاسد می باشند. همانطور که در اکثر تشکیلات درویشی شاهدش هستیم. عرفان جهان مکاشفه ارزش‌های ناب و جاودانه است و لذا جهان نبردی بی امان و عرصه قیامت معانی و نفوس است و لذا جهانی سراسر انقلاب در درون و بیرون است. زندگی عارفان و امامان ما نمایانگر این حقیقت می باشد. عارف مجاهد بلا وقفه عرصه مفاهیم است و لذا پهلوانی است که کل حیات و هستی خود را در این نبرد به میدان می نهد. عرفان مکتب عافیت نیست، مکتب جنگ بی امان با خویشتن و جهل و جنون زمانه است. زندگی عرفانی چیست؟ زندگی عرفانی زندگی توحیدی است. توحید به معنایی که سوره توحید عرضه می کند. راه یگانگی، بی نیازی، بی علت و معلولی و بی تایی. عرفان یک زندگی تمام عیار و کامل و تمام خواه است و تمامیت حیات و هستی مادی و معنوی انسان را یا شامل می شود و یا هیچ نمی شود. عرفان نوعی فوت و فن یا نظریه و ابزار نیست که در خدمت زندگی فردی قرار گیرد و زندگی فردی را توسعه یا تعالی بخشد و تکمیل کند، بلکه کل زندگی فردی بایستی در خدمت آن قرار گیرد و در آن حل شود. زندگی عرفانی مثل شجره معرفت است. عرفان راه زیستن خدایگونه است و برای خدا زیستن و با او زیستن. عرفان آن راه و روشی از زیستن است که جز معرفت هدفی ندارد. زندگی عرفانی مکتب اصالت معرفت است. کل زندگی مادی و معنوی و عاطفی و اجتماعی و سیاسی و شغلی بایستی بر مدار معرفتی که کسب کرده ای قرار گیرد به سوی معرفتی برتر که البته معرفت الله است و این معرفت تماماً بر مدار خود آزمایی و خودشناسی عمل می کند. کسب معرفت و اشاعه معرفت دو رکن یک زندگی عرفانی است که در ارادت تمام عیار با یک عارف ممکن می شود. زندگی عرفانی یعنی زیستن به قصد یافتن خدا در خود. پس مبدأ این زندگی همانا خود است و معاد و مقصودش خداست. و اما سنت این زندگی به لحاظ معنا همان سنت زندگی انبیا و اولیاست که همانا عشق به خدمت خلق است و خدا هم در فاصله بین خود و خلق خدا یافت می شود.